صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز چهارشنبه 4 تیر ماه 1393 25 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. اینجا رادیو فرداست در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران که با ما هستید یا از هر جای جهان که صدای رادیو فردا رو میشنوید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. روز تازتون خوش و خرم و دلپذیر. در این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبح تازه که پیش روی شماست، مثل هر روز موسیقی خواهیم داشت و تلاش میکنیم که با خبرها از ایران و جهان بروزتون کنیم. اما این برنامه محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فرداست. تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده‌دار من میرعلی حسینی تهیه کننده صبحانه با خبر هست، مرداد کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، سمیرا قرایی در تحریری با ما همراه خواهد بود و رویا کریمی مجد هم اینجا در استودیو صبحانه با خبر در کنار من شماست تا با هم مروری بکنیم بر خبرها در بخش‌های خبری صبحانه با خبر امروز. اجازه بدید که از طرف همکارانم در صبحانه با خبر هم به شما صبح خیر بگم و بریم روز تازه رو کلید بزنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با رویا کریمی مشت.
سلام میکنم به تو فهیمه و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شورای فدراسیون آن کشور خواست تا حق استفاده از نیروی نظامی در خاک اوکراین را لغو کند. ولادیمیر پوتین در وین به خبرنگاران گفته است اکنون انتظار دارد اوکراین گفتگوها را برای ارائه ضمانت و حق اقلیت روس زبان آغاز کند. در مقابل پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین این موضوع را گام عملی اولیه نام نهادی است. او در این حال از نیروهای امنیتی آن کشور خواست است اگر مورد حمله قرار گرفتند بیدرنگ آتش بگشایند. روز سه‌شنبه اوکراین اعلام کرد شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه یک هلیکوپتر ارتش آن کشور را با 9 سرنشین سرنگون کردند. این حمله 24 ساعت پس از توافق رهبران شورشی و دولت اوکراین بر سر آتش بس صورت گرفت. سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز حملات گروه تروریستی داعش به عراق بیش از 1000 نفر از مردم عمدتاً غیر نظامی این کشور کشته شده و بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. یافته‌های جدید گروه حقوق بشر سازمان ملل در عراق نشان می‌دهد که میزان تلفات ناشی از خشونت و ترور در ماه گذشته میلادی بالاترین میزان تلفات از زمان خروج نیروهای آمریکایی در 2 سال گذشته است. بر اساس این گزارش بین 15 خرداد تا اول تیر ماه در های نینوا، صلاح الدین و دیاله 757 غیر نظامی کشته و 599 تن دیگر مجروح شدند. به گفته روبرت کالاویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمار کشته شدگان شامل اعدام خودسرانه و قتل‌های فراقانونی اعضای گروه داعش است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق فوری دولت عراق در خصوص اعدام دست جمعی زندانیان است. وزیر خارجه ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی در جریان تمامی جزئیات مذاکرات هسته‌ای است. او تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بر سر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبری با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با حضور در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد که تیم مذاکره کننده خود را ملزم به اجرای دقیق سیاست‌های نظام و نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی می داند. آقای ظریف روز سه‌شنبه مذاکرات اخیر را بسیار سنگین توصیف کرد. آیت الله خامنه ای تا کنون بارها گفته است که به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست، ولی در این حال پیگیری این مذاکرات را منع نکرده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تلاشند تا پیش از 30 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی دست پیدا کنند. پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جدیدترین نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهمنامه پیشین با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی با اعمال حداکثر 22% سود علل حساب برای سپرده‌های 1 ساله موافقت کرده است. تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسنداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14% تعیین شده است. شورای پول و اعتبار در مقایسه روز سه‌شنبه خود نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ را معادل 22% تعیین کرده و اعلام کرده است دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور ممنوع است. و یک زن سودانی که به دلیل تغییر دینش از اسلام مسیحیت به مرگ محکوم شده بود، ساعتی پس از آزادی در فرودگاه خارتوم بار دیگر بازداشت شد. وکلای مریم یحیی ابراهیم میگویند مقام‌های امنیتی خانم ابراهیم و همسرش را در حین سوار شدن به هواپیما به اتهام ارائه اطلاعات اشتباه بازداشت کردند. با اینکه مقصد سفر خانم ابراهیم و خانواده‌اش مشخص نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دیپلماتیک خبر داده که آنها در تلاش بودند تا از طریق قاهره و یا جوبا به ایالات متحده سفر کنند. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم رویا کریمی مجبود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه میرعلی حسینی براتون چه چیده. در برنامه امروز هم مثل هر روز موسیقی خواهیم داشت، به گالری‌های هنری سر می‌زنیم، از هنرهای تجسمی براتون خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، هم صفحه اول روزنامه‌ها رو خواهیم دید، هم روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. بیشتر روزنامه‌ها امروز به لایحه افزایش جمعیت در مجلس واکنش نشون دادن. قوه قضاییه ایران درباره از بین رفتن قبح طلاق در کشور هشدار داده، به این موضوع هم نگاه می‌کنیم. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به سهم اندک ایران در جذب سرمایه‌های خارجی. و در بحبوحه جام جهانی فوتبال برزیل هستیم، در آستانه بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران با بوسنی. آخرین خبرهای جام جهانی رو با شما در میان خواهیم گذاشت. صبحانه با خبر یک برنامه زنده است، میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید، با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید. شماره‌های دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 2079260115730 و 2042073595555. در این بخش از صبحانه با خبر مهدی رستم‌پور با ما همراه است، کارشناس ورزشی رادیو فردا، تا با هم نگاهی بکنیم به بازی‌های جام شگفت‌انگیز جهانی فوتبال و اتفاقهایی که تا به حال افتاده، اتفاقهایی که پیش روست و کمی راجع بهش صحبت بکنیم. مهدی رستم‌پور سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر.
سلام فهیمه، خسته نباشی، صبح بخیر.
سپاسگزارم مهدی. ایتالیا و اوروگوئه بازی داشتند و ایتالیا حذف شد، این شگفت‌انگیز نیست واقعا؟
نه همینطوره، البته واقعا سزاوار حذف بودن، بسیار بد ظاهر شدن در این دوره از مسابقات. یه تیم بیرمق که فقط پیراهن ایتالیا رو به تن داشت، عنوان ایتالیا رو یدک میکشید، اما هم بازی با کاستاریکا خیلی بد بودن، هم این مسابقه با اوروگوئه. فقط اون بازی اولشون با انگلیس واقعا خوب بود، هر دوتا تیم خوب بودن، ولی مقابل اوروگوئه هم باختن و صحنه جامو ترک کردن. ای کاش تیم ما یعنی ایران
با ایتالیا می افتاد.
چون بهترین موقع بود که ایتالیا رو ببریم. و یه اتفاق بعدم افتاد، یعنی یه حاشیه خیلی عجیبی رخ داد در متن بازی اوروگوئه با ایتالیا. لوئیس سوارز کتف کیلینی رو گاز گرفت و کیلینی اینو به داورم نشون داد، ولی داوریش واکنشی نشون نداد و این الان بیشترین در واقع خبری که نسبت به این بازی منتشر شده همینه. جالبه که قبلا هم سوارز که ستاره اوروگوئه است، تو لیگ انگلیس بازی لیورپول با چلسی، اونجا هم برانیسلاو ایوانوویچ رو گاز گرفته بود، سابقه داره توی این قضیه.
یه تکنیک شخصیه که ایشون داره احتمالاً.
دندوناش هم خیلی تیزه.
خب بسیار خوب. انگلیس هم همینطور، انگلیس با کاستاریکا بازی داشت و انگلیس هم حذف شد دیگه.
انگلیس اصولا تیمیه که همیشه با هیاهو و هیجان و در واقع ادعای فراوون وارد تورنمنت میشه و خیلی زود هم جامو ترک میکنه. این رویه همیشگیه که در قبال تیم ملی انگلستان رخ میده. این تیم حتی زورش به کاستاریکا هم نرسید و اینم از عجایبه که در گروهی که ایتالیا، اوروگوئه و انگلستان حضور دارن، کاستاریکا سرگروه میشه، به هیچ کدومشون هم نمیبازه.
بله، جزو عجایب جام واقعا. خب ما هم که با بوسنی بازی داریم، امروز تیم ملی ایران بازی داره با بوسنی، چه مسائلی مطرح هست قبل بازی و فکر میکنیم که روحیه تیم چطوریه، چه اتفاقایی پیش روست؟
یه بازی تاریخیه برای فوتبال ایران، اگر ببریم باید امیدوار باشیم که نیجریه هم امتیاز نگیره از آرژانتین، و ما صعود میکنیم به مرحله بعدی برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران تو جام جهانی، و اینکه این تیم واقعا سزاوار صعود با اون بازی که مقابل آرژانتین کرد، تیم آرژانتین مدعی قهرمانی، به اون شکل ایران باهاش بازی کرده، تحسین دنیای فوتبال رو برانگیخته، دیگه دل توی دلا نیست. تمام اون زحمت ها، اردوها، سر و صداها، دعواها بین مربیای داخلی با کیروش، همش فردا در واقع میتونه یه شروع دوباره باشه، میتونه به پایان برسه در واقع امروز دیگه.
باید دید، بله، امروز در این بازی. ولی که گفتی آرژانتین امتیاز بده به ایران در برابر نیجریه، یه تحلیله هست که شاید اصلا آرژانتین نخواد این کار بکنه، یعنی بخواد مساوی بشه که ایران نتونه بیاد بالا. موافقی با این؟
آرژانتین اگه بخواد برای مساوی بازی کنه خیلی خطرناکه، چون هر لحظه ممکنه گل بخوره، بازی رو ببازه و اون وقت بشه تیم دوم گروه و هیچکی دوست نداره تو این گروه دوم بشه بره با فرانسه بازی کنه، در واقع آرژانتین. یعنی ما که بهترین عنوانی که به دست میتونیم بیاریم همون دومیه، ولی آرژانتین دوست داره صدرنشین بشه. اگه به نیجریه ببازه، نیجریه هفت امتیازی میشه. اینه که آرژانتین همون جوری که با مربی این تیم گفته میاد با تمام قوا که ببره بازی.
خب پس همچنان امید وجود داره. یه کنفرانس خبری هم قبل از بازی ایران و بوسنی برگزار شد. سه مربی بوسنی ظاهرا صحبتای کرده که خیلی مسئله ساز شد.
آره خیلی در واقع حرفای چی میگن
رجزخونی کرده،
خیلی رجزخونده، تیمش حذف شده و تازه یادش افتاده که بعد رجزخونی گفته که ما میخوایم تا جایی که ممکنه به ایران گل بزنیم و حتی دعوت کرده از تیم ایران، گفته شما به ما حمله کنید تا بهتون بگیم که چه خبره، میخوایم یه کاری کنیم که همه بگن حیف شد بوسنی حذف شد. از این حرفا زده که زیاد جالب نیست. به هر حال تیمت حذف شده، مقابل آرژانتین چرا این حرفا رو نمیزدی؟ چرا مقابل نیجریه؟ ولی کارلوس کیروش در واقع
پاسخ داده به این حرفا،
جالبه، با اون لحن صحبت نکرده، گفته بوسنی تیم قابل احترامیه، ما بازی خیلی سختی در پیش داریم و داشتن رویا مجانیه، ما هم رویای صعود داریم، ضرری به کسی نمیزنه این رویای ما. و به بازیکنهای تیم ملی هم گفته که به خانواده هاتون بگید که ممکنه ما دیرتر برگردیم به ایران و همچنان تو جام باقی بمونیم.
چه واکنش قشنگی داشت آقای کیروش. مهدی، از علیرضا حقیقی چه خبر داری؟
علیرضا حقیقی مثل خیلی دیگه از بازیکنهای ما، در واقع مثل کل تیم، این بازی امروز میتونه سرنوشتش رو تغییر بده، میتونه با بازی امروز سر از بهترین باشگاه دنیا در بیاره، میتونه تبدیل بشه به یک عابدزاده دیگه تو فوتبال ما. از تا همینجاش هم فوق‌العاده بوده، ولی جلسه. این بازی دروازه ورود به بهشت برای فوتبال ایران، اگر به سلامت بچه ها از اون عبور کنن، که امیدواریم.
امیدواریم. خیلی سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، همکار روزنامه نگارم، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با ما همراه بود در این بخش از صبحان بخبر.
الو سلام، با خسته نباشید، خواستم تبریک بزرگی بگم خدمت این جوان مردای بزرگ فوتبال. با تمام این مشکلات و سختی ها و کمبودها، همگی عالی بازی کردن و بهتره که فقط یک گلزن خیلی خوبی هم داشته باشیم که دیگه تکمیل تکمیل بشه، دستتون در نکنه.
واقعا باعث افتخاره این که تیم ملی کشورمون رسید به جایی که مستحقش بود و امیدواریم بیشتر از اینها ببینیم ازشون طی بازی‌های آینده، البته اگر خدا بخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به کاهش سرمایه گذاری های خارجی در ایران. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، که با صبحانه با خبر امروز همراه هست. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گزارش سال 2014 سازمان آنکتاد منتشر شده دیروز و نشون میده که سهم ایران از سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور همچنان خیلی ناچیز هست. به این موضوع خواهیم پرداخت، اما قبل از اون میخوام ازتون خواهش بکنم که خیلی سریع نگاهی بکنیم به آخرین تحولات مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی در سراسر جهان.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد یا آنکتاد هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در دنیا که منبع معتبری هست برای محافل اقتصادی بین‌المللی و همینطور کانون‌های کارشناسی. این گزارش نشون میده که پا به پای دور شدن اقتصاد جهانی از پیامدهای بحران سخت سالهای 2007 و 2008 میلادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم به تدریج جان گرفته، به طوری که در سال 2013 با یک افزایش 9% رسیده به 1450 میلیارد دلار. نکته بسیار مهم این که از این مقدار سرمایه گذاری 778 میلیارد دلار، معادل 54% نصیب کشورهای در حال توسعه شده، به طوری که نیمی از 20 کشور پذیرای سرمایه خارجی در حال توسعه هستند. و نکته دیگه این که همین کشورهای پویای در حال توسعه خودشون در بقیه کشورها هم سرمایه گذاری می کنند. امروز شرکت های معظم هندی و تایلندی و ترکیه‌ای سرمایه صادر می کنند به سایر نقاط دنیا. در همین گزارش می بینیم که سال گذشته میلادی اولین کشور جذب کننده سرمایه های مستقیم خارجی آمریکا بوده، چین و روسیه در ردیف‌های دوم و سوم قرار گرفتن.
خب ولی ظاهراً از این جان گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اینطور که این گزارش میگه، چیز زیادی نصیب ایران نشده. آقای خاوند، در سال گذشته میلادی ایران چقدر سرمایه خارجی جذب کرده؟
در گزارش دیروز آنکتاد میبینیم که ایران در فاصله سالهای 2012 و 2013 با کاهش نسبتاً سخت سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده. در واقع به ارزیابی آنکتاد، شرکت‌های خارجی سال گذشته میلادی 3 میلیارد و 50 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند، 1 میلیارد و 600 میلیون دلار کمتر از سال 2012. به احتمال قریب به یقین سخت‌تر شدن تحریم‌ها یکی از دلایل این سقوط است، چون که این کاهش عمدتاً مربوط میشه به دوره پیش از توافق موقتی ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران که در ماه نوامبر به امضا رسید. به هر حال دلایل این کاهش هر چه باشه، 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی رقم بسیار ناچیزی است برای یک کشور 78 میلیون نفری مثل ایران که اولین منابع گاز و چهارمین منابع نفت دنیا رو داره.
خب حالا اگه نخوایم ایران رو با دنیا مقایسه بکنیم، بخوایم با کشورهای هم‌منطقه خودش ایران رو بسنجیم، به لحاظ جذب سرمایه خارجی ایران چه موقعیتی داره؟
در همین گزارش آخر آنکتاد میبینیم که در سال 2013 ترکیه 12 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، بیش از 4 برابر ایران. همینطور حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور کوچک امارات متحده عربی میرسه به 10 میلیارد و 500 میلیون دلار، بیش از 3.5 برابر ایران. این ارقام نشون میده که ایران در رقابت برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی هنوز راه درازی در پیش داره.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحان با خبر امروز همراه بودید.
متشکرم از شما خانم هیدری، روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز چهارشنبه 4 تیر ما هم مثل هر روز صبح در این برنامه ویژه صبحگاهی سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعات. با ما همراه هست شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر هیدری درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اینطور که من میبینم همه روزنامه ها به شکل خیلی گسترده پوشش دادن آنچه که در مجلس اتفاق افتاده، نگرانی های اخلاقی مجلس رو. من بیشتر توضیح نمیدم، خود شما بفهمید.
بله، اغلب روزنامه ها امروز گزارش ها یا یادداشت هایی در صفحه 1 و در صفحات میانی منتشر کردن درباره رویدادهای روز گذشته مجلس شورای اسلامی، از جمله روزنامه اعتماد که با چاپ عکس بزرگی از علی مطهری و تیتر مجلس نگران بدحجابی و جمعیت نوشته که روز گذشته روز آقای علی مطهری بود، چرا که ایشون فعالیت خیلی زیادی داشت، هم برای تصویب طرح افزایش جمعیت و هم نمایش فیلم فیلمی که نمایندگان مجلس از اون به عنوان فیلم یا عکس‌های زنان ساپورت پوش نام بردن و در مجلس این پخش شده. یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه که روزنامه اعتماد سخنان آقای سعید جلیلی هست که گفته شاهد حمله گازنبوری آمریکا و اسلام آمریکایی هستیم.
بله، روزنامه شرق هم تیتر زده است که 2 تا 5 سال حبس برای پیشگیری از بارداری، اشاره هست به کلیات طرحی که نمایندگان مجلس به تصویب رسوندند.
بله، بنوشته این روزنامه منع سخت جنین، عقیم سازی، وازکتومی و توبکتومی از مواردی است که در این طرح جدیدی که مجلس به تصویب رسونده پیش بینی شده و مجازات خواهند شد کسانی که این کار رو انجام بدن. مخالفت مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی با حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه ها هم یکی دیگر از خبرهای صفحه‌ای که روزنامه شرق است. و البته این روزنامه عکسی هم از نمایش عکس‌های زنان ساپورت پوش در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که یکی از روحانیان در حال نگاه کردن به این تصاویر است.
بله، و روزنامه جوان چطور آقای رفیع‌زاده از صفحه که روزنامه؟
روزنامه جوان در تیتر یک باز موضوع بدحجابی رو در تیتر یک منعکس کرده و از قول علی مطهری نماینده مجلس نوشته که دولت ساپورت پوشی رو ممنوع اعلام کند. عکس یک این روزنامه، البته عکس تیم ملی فوتبال ایران هست که بازی خواهد داشت با تیم بوسنی. و البته روزنامه جوان یک خبر هم منتشر کرده به نقل از حمید رسایی نماینده مجلس که خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره دیدار با اعضای حزب مشارکت شد.
ابرار اما آقای رفیع‌زاده در صفحه کش میبینم که از نگاه منتقدان طرح مجلس صحبت کرده و تیتر زده است که مخالفان میگویند که با شلاق نمیشود مردم را بچه دار کرد.
بله، روزنامه ابرار در گزارش خودش صحبت‌های نمایندگان مخالف طرح افزایش جمعیت رو برجسته کرده که همین نکته‌ای که شما اشاره کردین رو روزنامه ابرار بر اون تأکید کرده. تیتر یک روزنامه ابرار پارتی بازی گزینه اول بیکاران هست و این روزنامه در گزارشی 5 روش اصلی جستجوی شغل در ایران رو تشریح کرده. یک گزارش هم روزنامه ابرار منتشر کرده درباره سکوت مسئولان در مقابل اون چیزی که این روزنامه کلاهبرداری تور رسمی جام جهانی که از ایران افراد رو برده به برزیل. بنوشته روزنامه ابرار این اقدامات انجام شده اما مقام‌های مسئول موضع‌گیری در این زمینه انجام ندادند.
خب نگاه کوتاهی هم بکنیم به جهان صنعت آقای رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش از سقوط 10 پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی سرمایه‌گذاری خارجی گزارش داده و البته این روزنامه یک گزارش هم درباره اوضاع و تحولات عراق منتشر کرده که بنوشته این روزنامه وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که باید از تجزیه عراق جلوگیری کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر به شما می‌پیوندیم در این برنامه.
متشکرم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 7:23 صبح هست در تهران. شما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراهی میکنید. تعداد زیادی پیامک به دست ما رسیده. آقای اکبر از زاهدان روستای، اگر درست تلفظ بکنم، چاه زرد نوشتند که برنامه رو دوست دارم. ما سپاسگزاریم از شما که ما رو از روستاهای دور از تهران دنبال میکنید. همراهی به نام آقای فرهاد نوشتند که یک ماه میخوان شماره پیامک رادیو فردا رو یادداشت بکنن چون ما سریع میخونیم، ایشون نمیتونن که یادداشت بکنن. پس چطوری برای ما پیامک فرستادین؟ من همین الان دوباره این رو براتون میخونم. 2079260111570 و 2042073595555. امیدوارم که بنزه کافی آهسته بوده باشه. برای ما نوشتند که هر اتفاقی روی جاده برای من بیفتد مسئولش حکومت و سپاه پاسداران هست. من نمیدونم چه ربطی داره. همراه دیگری گفتند که آقای سفیر عراق اگر قاسم سلیمانی در عراق نبود پس چطور تهدید کرده که اگر داعش به اماکن مقدسه نزدیک شود ما کربلای دیگری میسازیم. گفتند که اشاره کردند همراهی با عنوان شاغل بی پراید نوشتند که پزشکان نگران هستند که جوانان زیاد قلیان میکشند در ایران و جوانان نگران سیگارهای رنگ و بارنگ قاچاقی هستند که به وطن میآید و اونها از کجا بدونن که سیگار بهتر هست یا قلیان. به هر حال یک نقدی دارن به ورود سیگار به کشور. همراه دیگری گفتند که آقای خامنه‌ای و دوستان ایشون تا کجا میخوان که خاورمیانه، جهان و ایران رو به گفته ایشون نابود بکنند و گفتند که خدا به ما ایرانیان رحم کند. ایشون آقای آریا ایران دوست از کویر ایران هستند که برای ما پیام فرستادن. اما حالا نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش. با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم در این ساعت از صبح که 7:25 دقیقه صبح هست به وقت خوب شما در ایران و خبر میگیریم از جهان ورزش.
سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل امشب معلوم می شود که می ماند یا می رود. تنها بازی با بوسنی هرزگوین نیست که تعیین کننده است. آن سو هم آرژانتین و نیجریه پیکار دارند. ایران برای ماندن در جدول از یک طرف باید بوسنی هرزگوین را ببرد، از سوی دیگر نیجریه نباید از آرژانتین امتیاز بگیرد. یعنی اگر نیجریه با آرژانتین مساوی هم بکند، دیگر پیروزی ایران ثمری نخواهد داشت. حتی اگر نیجریه با یک گل ببازد و ایران با یک گل برنده شود، میان یک ایران و نیجریه برای ماندگاری در جدول قرعه کشی خواهد شد. به طور خلاصه نتیجه این دو بازی به هم گره خورده. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش از نیمه شب دیشب به وقت ایران در آخرین کنفرانس خبری پیش از مسابقه گفت: امیدوارم داور مسابقه ایران و بوسنی منصفانه عمل کند. داوری مسابقه را کارلوس ولاسکو از اسپانیا عهده دارد. کیروش تأکید کرد ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد. به همچنین اظهار داشت: به بازیکنانم گفتم ما باید بهترین بازی خود را انجام دهیم و بقیه هم دست خداست. وی گفت فردا لیونل مسی هم در میدان نیست. از سوی دیگر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به شبکه خبر گفت:
انشالله بچه های ما تا حالا یک کار بزرگی کردن، ما امیدوارم که این کار بزرگی هم کلکسیونش تکه و صعود بکنیم، انشالله خدا کنه.
هر دو بازی ایران و بوسنی و نیجریه آرژانتین ساعت 23 دقیقه امشب به وقت ایران آغاز خواهد شد. در جدول گروه F یا گروه 6 آرژانتین 6 امتیاز و نیجریه با 4 امتیاز اول و دومند. ایران یک امتیاز دارد و بوسنی بدون امتیاز است و حذف شده به حساب می آید. شب گذشته 4 تیم رسماً از جدول جام جهانی 2014 حذف شدند و 4 تیم ماندگار برای مرحله یک هشتم نهایی. از گروه 4 ایتالیا و انگلیس فردا چمدان‌ها را می بندند و از برزیل راهی روم و لندن خواهند شد. دیشب ایتالیا که از دقیقه 59 مقابل اوروگوئه به دستور داور مکزیکی 10 نفره شده بود، به گزارش شبکه ESPN با گل دقیقه 81 اوروگوئه که توسط دیگو گودین زده شد، بازی را 1-0 باخت و حذف شد. در همین گروه انگلیس هم در برابر کاستاریکای شگفتی ساز بدون گل مساوی کرد و حذف شد. در جدول گروه 4 کاستاریکا با 7 امتیاز اول شد تا در یک هشتم نهایی با یونان تیم دوم گروه 3 روبرو شود. اوروگوئه هم که با 6 امتیاز دوم شده حریف کولومبیا خواهد بود. دیشب به گزارش همین شبکه یونان در گروه 3 با پیروزی 2-1 مقابل ساحل آج برای یک هشتم انتخاب شد. 2-1 to Greece, the final score, and so the Greeks will play Costa Rica on Sunday. شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون هم گزارش کرد کولومبیا 4-1 ژاپن را شکست داد تا تیم اول گروه 3 باشد. کولومبیا 9 امتیازی شد، اما ساحل آج و ژاپن به ترتیب با 3-1 امتیاز از بازی ها خارج شدند. امشب بجز بازی های گروه ایران، در گروه ای یا گروه 5 نیز 2 بازی همزمان در ساعت نیم بعد از نیمه شب به وقت ایران آغاز می شود. فرانسه 6 امتیازی مقابل اکوادور 3 امتیازی است. سوئیس با 3 امتیاز مقابل هندوراس حذف شده و بدون امتیاز است. با حساب احتمالات اگر ایران در